همین سوالی که مطرح شده و ما تقریبا سوالاتی که هم مهم هست و هم برای همه هست داری همه باقی هست بیشتر اینا رو در حالی کردیم که اصلا بشه پاسخته خود با در حالی بیشتر همین رو چون مسئله یه صحابه مطرح شد که آیا صحابه مثلا آده هستن آده بیشتر پیرامو همین سوالات رو بیاری مطرح شدن و سوال شده این بیشتر که گوزه بیشتر صحابه مطمئن هستن به خواهدت کرده باشن حالا دوستا باید دوست بفرمیدن مواردی بید که مخالفت شده با حضرت دو بلا بفرمیدن که این مطلب دست بکنه و اصلاح بشه.
من بارها این نکته رو عرض کردم، یکی از اختلافات اساسی میان مکتب شیعی و مکتب سنی بحث امامت علی و خلافت علی بکر نیست. امامت امیرالمؤمنین خلافت عمر و عثمان نیست، بلکه خلافت علی و خلافت ابوبکر در حقیقت یکی از فروعات بحث صحابه است. اگر بحث صحابه میان شیعه و سنی حل شود، من بر این عقیده هستم 90% اختلاف بین این دو مذهب حل خواهد شد، چون شیعه بر این باور هست نبی مکرم اهل بیت را بعد از خودش به عنوان مرجعیت علمی و سیاسی معین کرده و جز اهل بیت کسی را اهلیت برای بیان احکام الهی و شریعت نبوی نمی داند. برای خودش از کتاب سنت ادله دارد. عزیزان اهل سنت ما هم بر این باور هستند بیانگر شریعت نبوی بعد از نبی مکرم صحابه هستند. این صحابه هستند که آمدن در صحیفه بنی ساعده ابو بکر رو به عنوان خلیفه معین کردن. این صحابه هستند که چنین چنان کردن. این صحابه هستند که می توانند مرجعیت علمی و سیاسی جامعه را معین کنند. اگر این موضوع کاملا حل بشه، من به نظرم 90% اختلافات حل شدنی، چون سایر مسائل هم از فروعات این قضیه هست. در رابطه با صحابه، عزیزان اهل سنت ما بدون کوچکترین اغمازی میگن صحابه کلهم عدول، تمام صحابه عادل هستند، از صحابه خطایی سر نمیزند، از صحابه اشتباهی سر نمیزند، چون صحابه عصمت دارند در بیان احکام شریعت نبوی و هیچ گونه خطایی را هم بر صحابه قبول نمی کنند. بلکه بزرگان اهل سنت نوشتند هر گونه اختلاف میان صحابه را مطرح کردن گناه نابخشودنی، هر گونه خلاف هایی که از صحابه مطرح شده نباید مطرح کرد. در اینجا من چند نکته را به صورت فهرست‌وار عرض می کنم که ببینیم آیا صحابه شأنیت و اهلیت برای مرجعیت جهت شریعت نبوی دارد یا نه. صحابه آیا در زمان خود نبی مکرم و در قید حیات و رویا روی نبی مکرم مطیع پیغمبر بودن یا نبودن؟ چند نمونه. شما آخرین آیه از آیات سوره جمعه و اذا رأوا تجارة او لهوا این فضل ایلیها و ترکوک قائما، پیغمبر اکرم در مسجد مدینه مشغول نماز جمعه خواندن هست، خطبه نماز جمعه می خواند. خطبه نماز جمعه هم به منزله دو رکعت نمازه، چون نماز جمعه دو رکعت، خطبه هم جای دو رکعت رو می گیره، میشه چهار رکعت. ببینید صحیح بخاری جلد اول صفحه 225 حدیث 935 میگه وقتی پیغمبر نماز میخواند صحابه صدای قافله ای را که متا میفروخت شنیدند، همه از مسجد بیرون رفتند، ما بقی مع النبی الا 12 رجلا، جز 12 نفر در مسجد نماندند. و در روایت دیگر که اعانت طالبین بصری دمیاطی از علمای بزرگ اهل سنت هست، پیغمبر فرمود اگر این 12 نفرم میرستن خدای عالم از آسمان آتش میفرستاد بلای جان مردم. من از شما سوال میکنم، اگر یک مولوی، یک ماموستا، یک مفتی در مسجد نماز میخونه، یک صدایی بیرون بیا، مثلا دارن فرض بفرمایید یه پارتی رو حراج کردن، جمعیت از مسجد بره بیرون و این خطیب جمعه را تنها بگذارد، شما از این عمل مردم با چه عبارتی جمله سازی میکنید؟ نسبت به اینها چی میگید؟ چه تعبیری دارید؟ خب این یک مسئله. مسئله این که صبح ما عرض کردیم در رابطه با حلیت مطعه، اونجا هم که خب مفصل صحبت شد. نقطه دوم که خیلی اساسی، اون هم باز از صحیح مسلمه، از کتاب کافی کلینی، بهار مجلسی، تهذیب شیخ طوسی، ما نمیخوام حرف بزنیم. پیغمبر اکرم سال 8 بعثت برای فتح مکه مکرمه حرکت کرده، عده از صحابه روزه‌دار بودن، پیغمبر اکرم دستور داد باید روزه‌داران روزه خود را بخورن، افطار کنن، دستور پیغمبر اکرمه. تعدادی انبوهی از صحابه از دستور پیغمبر تمرد کردن، روزه خود را نشکستن و تا آخر روز هم روزه‌دار ماندن. پیغمبر اکرم به اونها فرمود اولئک الاصحاب، اولئک الاصحاب، اولئک الاصحاب، اینها افراد اسیانگرند، اینها افراد اسیانگر، اینها افراد اسیانگر. صحیح مسلم جلد 3 صفحه 141 حدیث 2499. این دیگه تعبیر پیغمبره، عبارتی است که شما هیچ راه گریزی و توضیحی و تعبیری برای او نداری. اعتراض خود جناب خلیفه دوم در صلح حدیبیه به نبی مکرم، پیغمبر اکرم میاد برای زیارت خانه خدا، مشرکین قریش از ورود پیغمبر به داخل مکه مکرمه جلوگیری میکنن، صحبتهای مختلف منجر میشود صلحی بین نبی مکرم و مشرکان قریش منعقد بشه. این صلح انجام میگیره. اولین کسی که رو در روی نبی مکرم قرار میگیرد و به حضرت اعتراض میکند شخص خلیفه دوم هست، که برمیگرده میگه یا رسول الله علتنا علل حق و هم علل باطل، آیا مگر ما به حق نیستیم این مشرکان به باطلند؟ پیغمبر فرمود چرا؟ برگشت و فسیمه اعت دنیتی دیننا، چرا این فسی و ذلت دینی را پذیرفتیم داریم به مدینه برمیگردیم. یعنی پیغمبرم اکرم متوجه نیست این فسی و ذلت و خاریه. جناب خلیفه دوم اعتراض میکنه، حضرت فرمود که ای پسر خطاب، من پیغمبر خدا هستم، خدا یار من هست، خدا نمیگذارد من به ذلت برسم، تکبیر را برای من خدا نمیپسندد. فرج هم متغیزن، یعنی سخن پیغمبر هم جناب خلیفه دوم رو قانع نمیکنه، با حالت غیظ و خشم و غضب از نزد پیغمبر میاد بیرون، میره پیش ابوبکر، یا ابوبکر علتنا علل حق، همون حرفا را میگه. باز ابوبکر میگه جناب عمر، پیغمبر خدا پیغمبر هست، فرستاده خداست، عزیز کرده خداست، خدا او را نمی گذارد به تصفیه و ذلت برسد. جالب این هست که خود جناب خلیفه دوم میگه جناب صالحی شامی، صبح هم مفصل درباره اش گفتم، از شخصیت های ممتاز علمای اهل سنت، میگه کما فصحیحه عمر گفت والله ما شکست و مند اصلا تو الا یوم ازین، من از روزی که مسلمان شدم مثل امروز دچار شک در نبوت پیغمبر نبودم. بعد بعضی ها گفتن که جناب عمر این که حرفیت میزنی، شروع کرد استغفار کردن و پشیمان شدن. قال عمر فما زلت اتصدق و اصوم و اصلی و اعهد. بعد از اون تا آخر عمرم بارها صدقه دادم، روزه گرفتم، بنده آزاد کردم به خاطر اینکه کفاره اعتراض من به نبی مکرم در صلح حدیبیه باشد. صالحی شامی در کتاب سبل الهدى بر رشاد جلد پنجم صفحه 53 همین تعبیر رو جناب احمد ابن حنبل رئیس حنابله در مسند جلد 4 صفحه 325، جناب طبری در تاریخش جلد 2 صفحه 122 نقل میکنه، جناب ابن کثیر دمشقی سلفی در تفسیر قرآنش جلد 4 صفحه 197 نقل میکنه، دهلوی در کتاب حجت الله البالغه جلد اول صفحه 629 نقل میکنه و صدها مصادر دیگر اهل سنت این قضیه را نقل میکنه. در رابطه با جنگ حنین پیغمبر اکرم میاد غنایم رو تقسیم میکنه، به اونهایی که تازه مسلمان شده اند تحمیلی بیشتری میدهد. صحابه ای که از مدینه همراه پیغمبر بودند به نبی مکرم اعتراض کردند، شک در عدالت پیغمبر کردند، گفتن پیغمبر با این امتیازش از عدالت رفت بیرون، پیغمبر با این کارش خدا را در نظر نگرفت، نستدیر بالله نستدیر بالله، روی خواهش های نفسانی این کار رو کرد. وقتی سخن به نبی مکرم رسید برگشت گفت من یعدل اذا لم یعدل الله و رسوله و رسوله، اگر بنا باشد خدا و پیغمبر عدالت رو رعایت نکنند دیگه چه کسی روی زمین عدالت رو رعایت کنه؟ بعد فرمود خدا رحمت کند موسی پیغمبر را، قد او بیاد و اکثر من هازا، اصحاب او حضرت موسی را بیش از این اذیتش کردند. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 106 حدیث 3150. و جالب این هست که خلیفه دوم در برابر این اعتراض نابجا میاد پیش پیغمبر، یا رسول الله اجازه دهید این آقا را گردنش رو بزنم، چرا گفت عادل نیستی؟ حضرت فرمود معاذ الله ان یتحدث الناس انی اقتل اصحابی، پوس ندارم بر این که صلوات خط بفرمایید. دوست ندارم مردم به من بگویند محمد داره اصحاب خود رو از لب شمشیر می‌گذراند، چون اسلام یک دین نوپا هست. اگر بنا باشد در مقابل این برخورد نادرست صحابه عکس العمل نشان بدم و دستور قتل اینها را صادر کنم، مردم شروع می کنن از این عمل سوء استفاده کرده و تفرقه میان امت اسلامی ایجاد کنند. در رابطه با قضیه وصیت پیغمبر، این دیگه یک مسئله حدیث گرتاس، گمان نمی کنم هیچ عزیز شیعه و سنی نشنیده باشند. نبی مکرم در آخرین لحظات زندگیش فرمود ائتونی به کتاب، یه ورقی کاغذی به من بدید، اکتب لکم کتابا لن تزلو بعده ابدا، یک چیزی بنویسم شما را برای همیشه از گمراهی بیمه کند. فتنازعوا، صحابه با هم درگیر شدند. فحال آن که پیش پیغمبر تنازع و درگیر شدن جایز نیست. فقالوا هجر رسول الله، پیغمبر نستجیر بالله با عقلش فاصله گرفته، یا یهجر نستجیر بالله داره پیغمبر هذیان میگوید. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 31 حدیث 3053، صحیح مسلم جلد 5 صفحه 75. به طوری که ابن عباس میگه ان الرضیه کل الرضیه تمام مصیبت ها و سرمنشأ و سردسته همه مصیبت های جهان اسلام این شد که اون روز نگذاشتن پیغمبر وصیت نامه را بنویسد. مطلبی که امت اسلامی را برای همیشه از هر گونه انحراف بینمی کند بیان کنه. صحیح بخاری جلد اول صفحه 36. پیغمبر چی میخواست بنویسه؟ باز اینجا اجازه بدید رشته سخن را به دست استوانه های علمی اهل سنت بپردازیم، نه علمای شیعه. شارحین بخاری جناب عینی، جناب بسطلانی، جناب عسقلانی، این ستا از شخصیت های برجسته هستند، مفصلترین شرح بر صحیح بخاری دارند. جناب عینی در کتاب عمدت الباری جلد دوم صفحه 171 نقل میکنه اراد ان ینس علی اسام الخلفاء بعده حتی لا یقع منهم الاختلاف. پیغمبر در این وصیت میخواست نام خلفای بعد از خودش رو به اسمه و شخصه بیان کند تا بعد از او جامعه اسلامی دچار اختلاف نشوند. جناب ابن حجر عسقلانی همین مطلب را در فتح الباری جلد اول صفحه 186 نقل میکنه. جناب نبوی شارح مسلم در شرح مسلم جلد 11 صفحه 90 همین قضیه را نقل میکنه. جناب عسقلانی میگه او اکتب لکم کتابا فیه النص علی الائمه بعدی. پیغمبر میگه کتابی کاغذی بیاورید در اون کاغذ نام ائمه بعد از خودم را بنویسم. ارشاد الساری جلد اول صفحه 27. خب آیا این همه مخالفت ها کافی نیست برای ما؟ این همه اسیان ها و این همه خون دل ها به طوری که پیغمبری که مفتخر به انک لعلی خلق عظیم هست سب سعی بخاری فرمود قوم و انی از خانه من برید بیرون. یعنی چقدر قلب مقدس نبی مکرم از این برخورد صحابه به درد آمده اینها را از خانه اش بیرون میکنه. قوم و انی از کش من پاشید برید، نمیخوام اینجا بنشینید. آیا اینها دلیل بر این نیست که اعتقاد ما به صحابه خلاف قرآن، خلاف سنت؟ همونطور که جناب محسنی صحب اشاره کردن، ما به صحابه پیغمبر با همان نگاهی نظر می کنیم به صحابه حضرت موسی، به صحابه حضرت عیسی، به اصحاب حضرت نوح، به اصحاب حضرت داوود. هیچ تفاوتی ندارد در میان اینها، مردان بزرگی، مردان فاضلی، متدینی، جانبازی بودن که با جانبازی های اونها بود اسلام به دست ما رسیده. فداکاری های اونها نبود امروز از اسلام خبری نبود. ولی در کنار اینها هم افرادی بودن کاملا مخالف این دسته اول، تفکرشون تفکر اسلامی نبوده، مطیع محض نبی مکرم نبودن، فرماندار دستورات نبی مکرم نبودند. حتی در قرآن نسبت به بعضی از اینها کلمه فاسق قرآن به کار میبره، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ببینید این درباره کیه؟ درباره یهودی هاست، مسیحی هاست، منافقین، یا همون صحابه های شاخص پیغمبره؟ ولی دو من توصیه‌ام این هست به همه عزیزان که شیعه و چه سنی تلاش کنیم تفکراتمان را از سرچشمه زلال قرآن و سنت صحیح نبی مکرم و اهل بیت و عترت او بگیریم.
خیلی ممنون. صحبتت و انتظارات رو بزنگاری پیش دارم. مثلا مهمی که جامعه این سوال مرده مطرح شده نام اینه که بعد از اینکه جریان خلافت از این نقطه حریری خارج شد در اون جریان خلیفه، خب خیلی از آقایون سوال میکنن، سوال میکنن بعد از وقتی میکنن حضرت علی دیگه جامعه پیغمبر حضرت شد و به خودن با واگذار شد در اون جریان خلیفه، حضرت علی علیه السلام مخالفت نکردن، اعتراض نکردن، پیامی نکردن و هیچ اعلام نکردن که حالا مردم بیان، طرفداران بیان و این اتفاق بیفته. شما مثلا از کار خودتون در صدا میتونید حرف میزنید، ما ندیدیم که اعتراضتون برای خلافت رو بزنید، سلام قیام رو بکنه، حرکتی رو کنه، جنگی رو کنه، در سوالی به مطرح شده چرا علیه السلام خلافت خود را اعلام نکرد و کوتاهی کرد؟ این رو به استاد بنتو فرمودن.
در رابطه با قضیه اینکه چرا امیرالمؤمنین از خودش دفاع نکرد، چرا بحث خلافت خود را مطرح نکرد، من گمانم در یکی از سوالاتی که ان شاء الله در روزهای آتی مفصل به آن خواهیم پرداخت. ولی این عزیزمون آنچه که من ورقه را دیدم میگه چرا خود امیرالمؤمنین اعتراض نکرد. در صفحات تاریخ، در جای جای تاریخ، انتقاد علی، اعتراض علی بر خلافت خلفای گذشته کاملا مشهوده و اعلان امیرالمؤمنین بر این که من امام به حق هستم، من خلیفه منصوب پیغمبر هستم، در جای جای تاریخ، در صفحات نهج البلاغه که از علی یادگار مانده کاملا مشهوده. من فقط برای اینکه به سوالات بعدی هم بپردازیم یکی دو نمونه از اینها را از منابع شیعه و از منابع اهل سنت، از شیعه فقط از نهج البلاغه من جواب میدم، چون این روز ماهواره های اهل سنت و وهابی ها همواره زیرنویس میکنن و سخنرانان میگن بله امیرالمؤمنین در نهج البلاغه هیچ اعتراضی ندارد، دم از خلافت خودش نزده. برای شما عرض کنم هیچ گونه ناراحتی میان علی و خلفا نبود، بلکه از خلفا تعریف تمجید کرده. برای اینکه این مقدار روشن بشه یکی دو نمونه عرض میکنم. از علمای بزرگ اهل سنت آقای ابن قتیبه بینوری در کتاب الامامت و سیاست جلد اول صفحه 18 میگه امیرالمؤمنین در واپسین روز رحلت پیغمبر اکرم که وقتی دید خلافت از مسیرش منحرف شد، خطاب به ابوبکر و همراهان او فرمود تأخذونه منا اهل البیت قصبا، شما این خلافت را از ما به اهل بیت قصب کردید. این سخن شیعه نیست، سخن اهل سنت. در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدیث که شافعی مذهب هست و در این کتابش از اول تا آخر تمام تلاش خود را به کار گرفته برای اثبات حقانیت جناب ابوبکر، ایشون میگه یکی از صحبت‌هایی که امیرالمؤمنین بعد از انعقاد خلافت ابوبکر در مسجد فرمود این بود و قصبونی حقی، اینها حق مرا قصد کردند و اقم او علا منازعتی امرن کنت اولاده، این خلافتی که شایسته من بود، زیبنده من بود و من اولاد این خلافت بودم، از من به زور گرفتن. شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدیث جلد چهارم صفحه 34 در کتاب الامامت و سیاسه صفحه 19 با تحقیق زینی، صفحه 30 با تحقیق آقای شیری، هر وقت علمای بزرگ اهل سنت هم میگه وقتی ابوبکر قنفذ را فرستاد سراغ علی، علی خلیفه پیغمبر ابوبکر میگه بیا با من بیعت کن، یدعوکم خلیفت رسول الله، علی گفت لسریع اون ما ثبتتم علی رسول الله، چه زود بر پیغمبر افترا بستید و دروغ گفتید که ابوبکر خلیفه پیغمبر بوده. در خطبه 217 نهج البلاغه در اونجا مفصل در رابطه با قصد خلافت و حقانیت خودش امیر المؤمنین سخن میگوید. در خطبه دوم فراحت دارد، در خطبه 113 میگه فوالله اینی لأولى الناس بالناس، در میان مردم تنها کسی که حق اولویت و ولایت تامه بر مردم دارن من هستم. در خطبه دو نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت که خودش در سرلوحه اهل بیت می فرماید و لهم خصائص حق الولایه، ولایت بر امت مخصوص آل محمد صلوات الله علیه اجمعین هستند. و فیه من وصیه، پیغمبر و آلش برای خلافت وصیت کرده. ول وراثه، آن که وارث خلافت و آثار نبوت هست ما هستیم. و این خطبه را در اولین روزی که علی به خلافت رسیده مطرح میکنه، یعنی روز 18 ذی الحجه سال 325 هجری، روز هم سال 35 هجری، بعد از این که خلافت به او رسید بعد از قتل عثمان رفته بالای منبر، میگه الان ادرج الحق و الى اهله و نقل الى منتقله، الان که من در مسند امور قرار گرفتم حق به حق دار رسید و اون خلافت واقعی به اهلش منتقل شد. ان الائمه من قريش غرسوا في هذا البطن من بني هاشم لا تسله لا تسله على سباهم. امامت ویژه بنی هاشم هست نه دیگران، غیر از بنی هاشم شایستگی خلافت ندارند، اهلیت خلافت ندارند و مطالب متعدد دیگر. حتی علی روزی که داره از دنیا هم میره، چون خلیفه منصوص پیغمبره، بعد از خودش هم خلیفه معین میکنه. اینی که من دارم عرض میکنم، چون بارها دیدیم تو سایت‌ها تو ماهواره ها میگن واقعا اگر علی خلیفه بود چرا نبود بعد از من خلیفه امام حسن هست، خلافت امام حسن و امامت امام حسن رو مطرح نکرد. این بهترین دلیل است که علی خلیفه منصوص و منصوب نبوده. شما ببینید بزرگان اهل سنت همه اعتراف دارن امیر المؤمنین به هنگام شهادت فرزندش امام حسن را به عنوان خلیفه مسلمین و امام مسلمین معین میکنه. کتاب البدایت و النهایه ابن کثیر دمشقی سلفی جلد 6 صفحه 249، عبد الفرید ابن عبد بره جلد 4 صفحه 475، الفتوح مال آقای بلاذری جلد 4 صفحه 278. اینها کاملا مشخص است بر این که امیر المؤمنین هم خود را خلیفه می دانست و هم دیگران را قاسه و حتی خودش می دانست و بعد از خود هم کسی که شایسته منصب خلافت هست فرزندش آقا امام حسن سلام الله علیه را می دانست. و بعد
اصلا سوالی دید که مطرح شده سوالی دید که این سوال ها خیلی در بین انسان از اون سوال می شه یا راستن می شه و خیلی هم فرازی شده در مطرحه ما می شه هم از اصلاحی هست که شده طریق خلافت و حکومتی که از اصلاحی که گرفتن اعتبار نمی کرد. حتی اینجوری تا اینجا که دختر خودش رو هم در عقد خلیفه دوم در ورد و ام کلثوم زن خلیفه دوم شد. این سوال مطرح است که زن امام حسن که میگفتی اینا بیاساس داره در داره که اینا ارتباطات کامیدو در خانوادگی هم برقرار کردن و اگر اینا دوریشان بودن که دختر گرفتن که دوم بنی دادن در اینجور زندگی مقرربانی درشتن. سوال اساسی اینه که آیا ام کلثوم با عمر ازدواج کرده یا نه؟
همونطوری که عزیزمون اشاره کردن، یکی از مسائلی که امروز در محافل شیعه و سنی مطرحه و غالبا هم طلبه های حوزه های علمیه ما و اهل سنت دانشجوها مرتب از ما میپرسن، شاید هفته ای نیست که بنده خودم با 10-15 مورد سوال مواجه نشم که میان آقا امیر المؤمنین و خلیفه دوم روابط حسنه بوده، خلیفه دوم داماد علی بن ابی طالبه، اگر چنانچه خلیفه دوم قاتل حق علی بود، اگر خلیفه دوم قاتل فاطمه زهرا بود، مگر معقول هست که فاطمه زهرا شهیده باشد و خلیفه دوم قاتل او باشد ولی علی بیاد دختر خودش از حضرت زهرا را به عقد او در بیاره؟ مگر کسی میاد دختر خودش رو به عقد قاتل مادرش در بیاره، همسرش در بیاره؟ در اینجا سخن زیاد هست. اگر ما میخوام این رو موسیقی کنیم، خودش حداقل 2 ساعت 2 ساعت نیم وقت میاد. من خیلی فشرده و گذرا عرض میکنم میرم. حالا انشاءالله ما تلاش میکنیم همین فایل رو هم خدمت همه عزیزان تقدیم میکنیم. اولا از علمای شیعه و از علمای سنی معتقد هستند که حضرت زهرا دختری به نام ام کلثوم نداشته. هم شیعه بر این عقیده هست از علمای شیعه، هم از علمای سنی بر این عقیده هستند. مثل رضی الدین حلی میگه حضرت زهرا فقط 2 پسر به نام حسن و حسین و 1 دختر به نام زینب داشت و کنیه آن ام کلثوم بوده. دختر چهارمی برای حضرت زهرا سلام الله علیها قائل نیستم. از علمای اهل سنت جناب صالحی شامی از استوانه های علمی اهل سنت، ایشون هم وقتی میاد اولاد فاطمه زهرا را میشماره میگه حسن حسین محسن که 3 شد و زینب کبرا، اینها فرزندان فاطمه بودن. اسمی از ام کلثوم نمیبره. سبل الهدى والرشاد جلد اول صفحه 288. جلال الدین سیوطی همین حرف رو دارد در حاشیه‌شون بر شعاب الدین احمد ابن سلامه، در حاشیه‌شون بر جلال الدین، بر کتاب جلال الدین سیوطی. و همچنین شیخ محمد خضری از دانشمندان معاصر اهل سنت هست، ایشون هم همین نظریه را مطرح میکنه. این یک. دوم، بعضی ها معتقدن ام کلثومی که بعد خلیفه دوم در آمد دختر علی نبود، دختر خوانده علی بود، چون وقتی که ابوبکر از دنیا رفت همسر او اسماء بنت امیس به عقد امیر المؤمنین در آمد، از ابوبکر دختری داشت به نام ام کلثوم. این دختر در خانه علی بزرگ شد. معمولا عرب ها به دختر یا پسر خوانده دختر و پسر میگویند. علی به محمد ابن ابی بکر میگفت پسرم، به ام کلثوم هم میگفت دخترم. این را به عقد خلیفه دوم در آمد. قائل این آقای نبوی از استوانه های علمی اهل سنت، شارح کتاب صحیح مسلم در کتاب تهذیب الاسماء واللغات جلد دوم صفحه 630 شماره 1224 این مطلب رو داره. 3، بعضی بر این عقیده هستند که این دختری که به عقد عمر در آمد دختر علی و زهرا نبود، بلکه امیر المؤمنین با استفاده از ولایتی که داشتند یکی از دختران ازنه را به صورت ام کلثوم در آورد و او را به عقد عمر در آورد. حالا من نقل اقوال می کنم، بنده خودم نظرم را آخر اعلام خواهم کرد. در کتاب الخرائض و الجرایح قطب الدین راوندی از علمای بزرگ شیعه است، در جلد دوم این کتاب صفحه 825 آورده. البته من دیدم در ماهواره ها، مخصوصا در ماهواره های عربی، این غذایا را میگن و قهقه میخندن و مسخره میکنن. میگن مگه این به عقل میاد که مثلا یک جنی به صورت یک دختری در بیاد، او به عقل یک مسلمان و آدمیزاده در بیاد؟ در اینجا ما در قضیه حضرت عیسی علی نبی جناب و آله و علیه السلام داریم، بر این که فردی به نام یهودا به صورت عیسی در آمد و یهودی ها او را کشتند و حضرت عیسی به آسمان پر در آورد و پرواز کرد. و همچنین باز علمای اهل سنت بر این باور هستند، بر این که زلیخا که همسر عزیز مصر که بنا بود همسر یوسف باشد، همسر یک پیغمبر نمیتواند همبستر با یک فرد کافر باشد. هر وقت عزیز مصر میخواد با زلیخا همبستر شود، یک دختر و زن از ازنه به صورت زلیخا در می آمد و عزیز مصر با او همبستر می شد. و همچنین در رابطه با قضیه آسیه همسر فرعون، آیان اهل سنت برای ندیده هستند، خدای عالم وعده داده آسیه در بهشت همسر پیغمبر اکرم باشند. هر وقت فرعون میخواد با آسیه همبستر شود، چی بود؟ یک دختری از اجنه می آمد به صورت آسیه با این آقا همبستر می شود و آسیه ماند برای نبی مکرم در بهشت. پس این که یک فردی از اجنه به قدرت الهی و به اراده الهی بیاد همسر فردی شود، این به هیچ وجه استبعادی ندارد. مسئله بعدی ما، این ازدواج با تهدید و زور صورت گرفته. عقیده بنده هم این نظریه چهارم هست. روایت صحیح در کافی داریم، نه یکی نه دو تا، چهار تا روایت صحیح داریم که این ازدواج با تهدید و زور صورت گرفته. در کتاب کافی جلد پنجم صفحه 346 روایت صحیح از آقا امام صادق که خلیفه دوم به خواستگاری ام کلثوم آمد، امیر المؤمنین فرمود دختر من هنوز وقت شوهر کردنش نیست، دختر من بچه هست. چون هم شیعه و هم سنی معتقد هستن که ام کلثوم تقریبا در سال آخر حیات پیغمبر اکرم به دنیا آمده و اون زمانی که این خواستگاری صورت گرفته 7 یا 8 سال بیشتر نداشته، چون خواستگاری سال 17 هجرت بوده. در سال 17 هجرت ام کلثوم یا 7 ساله یا 8 ساله بوده، جناب خلیفه دوم 10 ساله بوده، 57 ساله، یعنی آقا داماد 57 ساله، عروس خانم 7 ساله یا 8 ساله. لذا امیر المؤمنین میگه این دختر من بچه هست. خلیفه دوم از خانه علی میاد بیرون، وسط راه با عباس عموی پیغمبر رو در رو میشه، میگه عباس علی شیئون، من عیبی دارم، مسئلهی دارم. گفت نه. گفت که تو؟ گفت رفتم خانه علی برای خواستگاری دخترش، من دختر ندار. قسم به خدا اگر دختر به من نده میرم دوتا شاهد دروغی درست میکنم، شهادت میدن علی دزدی کرده، دست علی را قطع میکنم. عباس آمد پیش امیر المؤمنین، اصرار کرد کمچه کاری بکن، عواقب این به صلاح ما نیست. با اصرار زیاده عباس عموی پیغمبر امر ازدواج ام کلثوم با عمر به عهده عباس در آمد و البته این رو هم علمای شیعه دارن هم علمای اهل سنت دارن که عمر با ام کلثوم هم بستر نشد، در سال 23 هجرت وقتی خلیفه دوم از دنیا رفت، امیر المؤمنین دست دخترش را در حالی که باکره بود گرفت خانه اش بود. این دلیلی که به صورت زور و تهدید بوده در منابع اهل سنت هم هست، معجم کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 45، مجمع الزوائد هیثمی جلد 4 صفحه 272، اینها و همچنین آقای ابن سعد متوفای 203 در طبقات جلد 8 صفحه 468، مجمع الزوائد هیثمی جلد 4 صفحه 272 مطالبی دارند که نشانگر این هست که این قضیه با تهدید و زور صورت گرفته. البته این از فردی به نام خلیفه دوم به نظر ما هیچ استبعادی ندارد. ما داریم در کتابهای اهل سنت نشیعه، این رو من به عنوان طعن بر خلیفه دوم نمیخوام عرض کنم، به عنوان تأیید نظریه خودمان، که داره طبرانی در معجم کبیر جلد 3 صفحه 45 میگه فردی به نام عاتکه پس از آن که شوهرش از دنیا رفت تصمیم گرفت به هیچ وجهی با کسی ازدواج نکنه. پدر این آمد قضیه را با خلیفه دوم در زمان خلافتش مطرح کرد. بعد خلیفه دوم گفت برو از قول من از او خواستگاری کن، آیا ببین همسر من خلیفه می شود یا خیر. رفت خواستگاری کرد برای خلیفه، گفت با خلیفه هم ازدواج نمی کنم. خلیفه به پدر دختر گفت اینو به عبد من در بیار، از ولایتت استفاده کن، ما بقی با من. من عذر میخوام از خواهرای عزیزی که در جلسه حضور دارن یا اون دست از خواهرایی که بحث ما را بعداً مشاهده خواهند کرد. داره جناب عمر رفت به زور با او در داخل حجله. حالا چه مسائلی در درون اتاقی که با آتیته بود افتاد؟ عمر خارج شد از اتاق، برگشت گفت اوف اوف توف بر این کار، توف بر این، توف بر این، و از اتاقی که آتیته بود از اونجا بیرون آمد و معترضانه. پس این طور قضایا آقایان اهل سنت از خلیفه نقل کردن. اگر ما گفتیم خلیفه این ازدواج را به زور و تهدید انجام داده، به ما شیعیان خورده نگیرند. من گرچه صحبت در اینجا من زیاد دارم، ولی من برای یکی دو سوال دیگر هم جناب عزیزمون مطرح بکنند و محسنی عزیز رشته سخن رو میدم به عهده جناب آقای محسنی عزیزمان.
قبل از شیعه آیش تقیی می کنم از در خبرها به زمان در پیامبر حسنان پیامبر را اون گذبانه اختتام کرده. آیا اون کسی که مادر خبر موشیل این که دیگه این جان رو بکنی جواب بده؟
در رابطه با این که قرآن می گوید از طیبات للطیبین و الخبیثات للخبیثین، زنان پاک مال مردان پاک هست و زنان ناپاک برای مردان ناپاک، اگر این رو ما به صورت کلی بپذیریم، قضیه حضرت نوح و حضرت لوط را چیکار میخوام بکنیم؟ قرآن در سوره تحریم آیه 9 میگه ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط زن حضرت نوح از پیامبران اولوالعزم، زن حضرت لوط از پیامبران مرسل، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما. این دو زن با این که همسر دو پیغمبر عظیم الشأن بودن در حق آنها خیانت کردن. البته خیانت در اینجا خیانت ناموسی نیست، به عقیده شیعه. در بعضی از اهل سنت خیانت را به خیانت ناموسی تفسیر کردن. برای مراد از این خیانت عبارت بود این که بعضی از مطالب داخل خانه را برای کفار و مشرکین می بردند و زمینه اذیت و آزار حضرت نوح و حضرت لوط را فراهم می کردن. و قرآن هم میگه فلم یغنیا عنهما من الله شیئا. این که این دو خانم همسر حضرت نوح و لوط بودند برای اینا فایده بخش نشد. قیلت کل النار مع الداخلین، فردای قیامت جهنمی ها را به جهنم میندازن، همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط وارد آتش جهنم خواهند شد. پس این قضیه به کلی ثابت نیست در همه جا. بگیم از طیبات و طیبین و الخبیثات و الخبیثین. البته همسر پیغمبر بودن شرفی فضیلتی است که شاید بالاتر از اون نشه به ذهن ما بیاد. این رو عزیزان داشته باشن. ما اصل همسری پیغمبر را که یک فضیلتی است بس عظیم و بزرگ معترف هستیم، ولی فضیلتی که بتواند او را از آتش جهنم نجات دهد، یعنی به مجرد این که زن پیغمبر شد دیگه واجب الجنه هست. هر گناهی هر معصیتی هم بکند گناه در پرونده او تأثیر نمیگذاره. همسر پیغمبر بیاد در جنگ جمل 30,000 انسان بی گناه را به کشتن بده، آیا این جزء پرونده او نیست؟ فردای قیامت از او مؤاخذه نخواهد شد؟ در برابر امام وقتش و خلیفه وقتش قیام کند و برخلاف آیه قرآن و قرن فی بیوت کنه بیاد در جبهه جنگ علیه خلیفه مسلمین و امام وقت این چنین کاری انجام بده؟ نه، همسر پیغمبر بودن فضیلتی در جای خودش و کارهای نادرست هم مسئله دیگری در جای خودش. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا هم یره. هر کسی در گروی عمل کرد شخصی خویش است. لا تذر وازره وزر اخرى. و جالب این هست که همین آیه شریفه را مفسران بزرگ اهل سنت میگن تعریضی هست بر عایشه و حفصه. به ما که اگر آقایان گلایه دارند از علمای خودشون گلایه کنند. جناب ابن جوزی از علمای بزرگ اهل سنت کتاب تفسیری دارد به نام زاد المسیر جلد 8 صفحه 56 میگه ضرب الله المثل الاول یحذر به عایشه و حفصه رضی الله عنهما. در این آیه‌ای که زنان حضرت لوط و نوح را خدا مثال زده دارد می ترساند عایشه و حفصه را که مواظب باشید همسر پیغمبر بودن مانع ورود شما به آتش جهنم نخواهد شد. این عمل شما هست که شما را به بهشت می برد و مانع گرفتاری آتش جهنم هست. ابن قیم جوزیه هم که شاگرد ویژه ابن تیمیه تئوریسین وهابیت در کتاب الامثال فی القرآن صفحه 57 همین رو دارن. جناب شوکانی در فتح القدیر جلد 5 صفحه 255 هم همین مطلب رو دارن. این نسبت به سؤال بخش اول جناب محسنی عزیز. سؤال بخش دوم که البته یکی از عزیزان عرب زبان نوشته بودن که آیا مگر می شود کسی به مادر خودش ناسزا بگوید؟ چرا شیعه به عایشه ناسزا می گوید؟ البته ما این رو بارها گفتیم و میگوییم هیچ یک از فقهای شیعه و علمای شیعه نه دستور ناسزا گفتن به عایشه و دیگر صحابه را صادر کرده اند و نه رضایت داده اند، بلکه تمام بزرگان شیعه از شیخ مفید تا فقهای معاصر هر گونه سب و ناسزا به صحابه را نادرست می دانند. حالا اگر چهار تا افراد عادی عوامی کاری انجام می دهند، این به حساب شیعه نیست. آنچه که بیانگر عقیده شیعه هست کلمات فقهای شیعه هست، آنچه که بیانگر مذهب شیعه هست نظر و عمل کرد مراجع ازامشی در طول تاریخ بوده و قرآن هم رسما در این قضیه نهی میکنه. حتی میگه نسبت به بت پرستا شما حق پرس دادن ندارید. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، مشرکین و بت پرستان رو شما حق ندارید ناسزا بگویید، اونها هم برمیگردن به خدا ناسزا میگن. فَيَسُبُّ اللَّهُ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. این یک نکته. دوم مسئله ام المؤمنین بودن که بارها ما گفتیم، بعضی از عزیزان هم به خود من اعتراض میکنن چرا شما میگید عایشه ام المؤمنین. نه، گفتم میگویم و خواهم گفت این مسئله قرآنیه، من بخوام نخوام نیست. قرآن میگه تمام زنان پیغمبر ام المؤمنین هست. اگر کسی این رو انکار کنه قرآن رو انکار کرده. شاید بعضی ها توجه به این ندارن، ولی معنای ام المؤمنین چیه؟ معنای ام المؤمنین فقط یک پیام دارد و یک ویژگی دارد. بعد از نبی مکرم کسی حق ازدواج با زنان پیغمبر رو ندارد. الان اگر فرض عایشه بیاد اینجا بیسته، شما میتونید به عنوان مادر بهش نگاه بکنید؟ نه، نامحرم در تمام مسلمان هاست، نامحرم برای تمام مسلمان هاست. ولی هیچ مسلمانی نمیتواند با عایشه ازدواج کنه، همونطور که با خدیجه نمیتواند، با حفصه نمیتواند، همونطور که با ام سلمه نمیتواند. فقط این قضیه. البته این هم روی این قضیه هست که بعضی از صحابه نسبت به نبی مکرم گفتن پیغمبر داره زنهای و دختران خوشگل ما را میگیره، اگر پیغمبر از دنیا بره ما هم میریم با همسران پیغمبر ازدواج میکنیم. جناب طلحه گفت اگر پیغمبر بمیرد من شخصا با عایشه ازدواج میکنم. بفرمایید بلا انتنکو ازواجه من بعد قیل سبب نزوله ان بعض الناس قیل هو طلحه بن عبید الله قال لئن عشت بعد محمد لانتهن عایشه. طلحه گفت اگر بعد از پیغمبر من زنده بماند با عایشه ازدواج خواهم کرد. خدای عالم این آیه را فرستاد، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواج پیغمبر امهات شما هستند و کسی حق ندارد با زنان پیغمبر الی الابد ازدواج کنه. کتاب تفسیر کبیر فخر رازی جلد 25 صفحه 540. این قضیه کاملا روشن، البته موارد متعدد دیگری هم هست. فقط من یک نکته را در اینجا عرض کنم و این فصل از این سوال رو ببندم. گرچه در اینجا من سخن برای حرف زدن زیاد دارم، اونهایی که میگن چرا مثلا بعضی ها اهانت به عمر، ابوبکر، عایشه میکنن، میخوان آسمان را بر سر او خراب کنن، اگر یک بدکشیه حالا از روی نادانی یا از روی جهل یا بی‌توجهی بیاد به بعضی از خلفا جسارت کنه، خب آقایان میگن اگر کسی در حق ابوبکر و عمر کوچکترین اهانتی کند قتلش واجبه. از این ما یک سؤالی داریم، آیا علی خلیفه مسلمان ها نبود؟ چرا علی را به تعبیر زمخشری در طول 80 سال دوران بنی امیه بر بالای 70,000 منبر ناسزا گفتن. چرا؟ مگر خود صحیح مسلم نقل نمی کنه حدیث شماره 10 دیگه؟ معمولا صحیح مسلم که چاپ شده جلده همه شماره داره، حدیث شماره 1010 میگه معاویه آمد مدینه با سعد بن وقاص دیدار کرد، امر معاویه سعدن و قال لماذا لا تسب ابا تراب. خب سعد بن وقاص چرا به علی فحش نمیدی؟ امر معاویه دستور فحش صادر کرد. ابن تیمیه میگه امر معاویه سعدن لیسب علیان. چرا شما این همه سنگ آقای معاویه را به سینه میزنید؟ یک حضرت معاویه میفرماید که یک حضرت من از بغلش در میاد. حالا اگر فرصت بشه در اونجا من مفصل حرف میزنم که سب علی علیه السلام شده از واجبات خطبه های نماز جمعه. وقتی عمر بن عبدالعزیز میخواد سب علی رو بردارد که تعبیر ابن عقیل در کتاب العطف الجمیل در النسای و القافیه میده از گوشه کنار مسجد فریاد در آوردن، شعار دادن یا امیر المؤمنین امت از سنه، امت از سنه، تو داری سنت پیغمبر رو از بین میبری. یعنی کار به جایی رسیده ناسزا گفتن به علی شده که سنت پیغمبر. من از شما تقاضا دارم دوستان عزیز سروران من، کتاب‌های رجالی رو باز کنید. ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب، آقای ذهبی در سیر اعلام النبلاء، آقای مزی در تهذیب و تهذیبشون، در شرح حال حریز بن عثمان یکی از هواخواهان بنی امیه میگه کان یلعن علی فی کل صباح 70 مره و فی کل مساء 70 مره. این آقا که صبح بلند می شد 70 علی را نستجیر بالله لعنت می کرد، شبم 70 لعنت می کرد. شما ببینید آقای احمد ابن حنبل سؤال می کنند حریز ابن عثمان مورد وثوق یا نه، میگه سرکن سرکن سرکن. آیا این معناش؟ چرا یک بار نزو هوا می کنید؟ آیا عمر سعد قاتل امام حسین هست یا نه؟ چرا شماها آمدید در کتابهای رجال او رو توصیف میکنید و روایت او را قبول میکنید؟ علی ای حالین در اینجا من سخن برای گفتن زیاد دارم، ولی یک سؤال دارم من در رابطه با خود شخص عایشه که در کتاب هم صحیح بخاری هم صحیح مسلم و کتابهای دیگر هم هست که در صحیح مسلم داره که بین زینب بنت جحش یکی از همسران پیغمبره، یکی از امهات المؤمنینه، زینب بنت جحش با عایشه جلوی پیغمبر درگیر میشن و همدیگه فحاشی میکنن. زینب به عایشه پوش میده، عایشه هم به زینب. کجا؟ جلوی چشم پیغمبر. عایشه میگه وقتی من به زینب فحاشی کردم، حالش رو گرفتم، پیغمبر تبسم خوشحال شد. خب زینب دیدی عایشه چطوری پشت داد، چطوری ناکارت کرد؟ انها ابنت و ابی بکر، این دختر ابی بکره. اینو شما ساده گرفتید؟ صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1819 شماره 2442 کتاب صحیح مسلم، کتاب صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1891 حدیث شماره 2442 کتاب فضائل الصحابه باب باب فی فضل عایشه. یعنی این رو آقای مسلم از فضائل عایشه ام المؤمنین آورده. بعد جالب این هست آقای ابو داوود در سننش که از کتابهای صحاح سته اهل سنته، صحاح سته اهل سنت، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داوود یا مبتع مالک، یا سنن ابن ماجه، بعضی ها موطع مالک رو جز صاحب سنن میدانن، بعضی مال ابن ماجه را آقای ابن داوود در سننش آورده، وقتی که بین عایشه و حفصه درگیری شد جلوی چشم پیغمبر، زینب شروع کرد به عایشه فحش دادن. پیغمبر گفت لعایشه صبیحا، تو هم فحش بده. این دیگه عزیزان میخوان از خود برنامه های نرم افزار اهل سنت من بیارم به پرده بیفته. پیغمبر به عایشه دستور داد صبیحا، تو هم فحش بده زینب را. تثبت ها و غلبت ها، عایشه شروع کرد فحاشی کردن و غلبه پیدا کرد. فانطلقت زینب الی علیکم الی آخره، کتاب سنن ابی داوود جلد چهارم صفحه 274 حدیث 4898. ما این دو تا روایت را از برنامه نرم افزار الجامع الکبیر آقایان اهل سنت، بلکه آقایان وهابی ها که در اردن دارن برنامه های نرم افزاری میگیرن در آوردن بیرون. علا ای حال این عزیزان ما یه مقداری دقت کنن در همایش حکم صحیح بخاری که امسال در زاهدان بود، 1.5.1388، سخنرانان مختلف اونجا سخنرانی کردن، من جمله سخنرانان جناب عبدالرحمن سربازی امام جمعه شاهبهار بوده. ایشون اومد گلایه کرد از شیعه، میگه شیعه ها کتاب ها رو نمیخوانن. آقای آمیتی ها برید کتاب ها رو مطالعه کنید، برید این کتاب ها رو ورق بزنید، اگر کتاب ها رو خوب ورق بزنید مطالعه کنید، قطعا دیگه این اختلافات ما نداریم. اتفاقا من احساس میکنم در این همایش یکی از بهترین جملاتی که زیبندش با طلا نوشته بشه فرمایش ایشون هست. ما هم میگیم برید کتاب بخونید. شما در هر کتابخانه از کتابخانه های شیعه برید، هزاران جلد کتاب اهل سنت هست. بنده خودم کتابخانه شخصی دارم، حدود 30,000 جلد کتاب دارم. از این 30,000 جلد بیش از 12,000 جلد کتاب اهل سنت هست. دوستایی که ما هم نگاه کنید، هم تصویر کتابخانه هست و هم اسامی کتابخانه هست. یکی از علمای بزرگ گلستان یه روزی آمده بود منزل ما، رئیس یکی از حوزه های علمیه. وقتی کتاب ها را دید تعبیرش این بود، گفت فلانی ما در بستان گلستان حتی کتابخانه های عمومی مان این همه کتاب اهل سنت که شما دارید ما نداریم اونجا، ولی شما برید کتابخانه های علمای عزیز اهل سنت رو ببینید چند تا کتابشیه در اونجا هست. اگر بناس کتاب بخوانیم، ما هم میگیم باید کتاب بخونیم. علت این که این همه علیه شیعه داره هزینه صورت میگیره، این همه اهانت شیعه میشه، این همه خون شیعه هدر اعلام میشه، هر روز پس از روز دیگر در کشور ایران، در پاکستان، افغانستان، عراق شاهد رنگین شدن کره زمین از خون شیعه هستیم، اینها معلول این هست که این آقایان کتاب نمیخوانن، از حقایق مذهبشون خبر ندارن، از تاریخشون اطلاع ندارن، به صورت خیلی سربسته چشم بسته مطالبی رو مطرح میکنن. ولذا اگر واقعا فحش دادن جرمه، ما هم میگیم جرمه، ولی چرا پیغمبر اکرم با عایشه میگه صبیحا؟ مگر سنت پیغمبر عمل کردنی نیست؟ شما ببینید در صحیح بخاری روایت ها برده اند که پیغمبر اکرم ایستاده در وسط کوچه بول می کرده. حالا من مدرد چه عرض می کنم، در بعضی از کشورهای اسلامی مثل حرب، آقای نووی شارح صحیح مسلم در کتاب فتیج المجموع میگه اهل سنت حرب هر سال یک مرتبه ایستاده ادرار می کنند به خاطر اینکه به سنت پیغمبر عمل کنند. ببینید اگر یه مقدار بنا باشد ما پرده را بالا بزنیم که نمیخوانم بزنیم، ما و گوستم داریم قضایا این مسائل نادیده گرفته بشه. اگر 4 تا کار نادرستی از شیعه صورت میگیرد، ما برای اون مدرک از کتابهای خود شما میاریم. در که میگیم بارها هم گفته این عقیدمون هم این هست، هر گونه اهانت به اهل سنت رو گناه نابخشودنی میدانیم، هر گونه اهانت به مقدسات اهل سنت را خیانت میدانیم، هر گونه جسارت به عقاید اهل سنت را ما خیانت حرام، بلکه امروز از اکثر محرمات ما میدانیم. این عقیده ما هست. بارها بنده گفتم هم در ماهواره ها هم در همین دو هفته قبل در شبکه 3 برنامه زنده داشتم، اونجا هم همین عبارت رو در برنامه زنده که قابل کنترلم نبود اونجا هم عرض کردم، بازم دارم عرض میکنم. بنده به هیچ وقت به کسی اجازه نمیدم جلوی من نسبت به اهل سنت جسارت کنه، نسبت به صحابه جسارت کنه. حتی من در خانه ام اجازه نمیدم بچه هم کوچکترین جمله علیه اهل سنت و خلفا مطرح کنه. این عقیده من هست. ولی از اون عزیزانم انتظار داریم یه مقداری در برخورد با شیعه هم عدالت را رعایت کنن، انصاف را مراعات کنن، نه یان تو کتاب های درسیشون بنویسن شیعه هر که هست گمراهه، شیعه بدعت گذاره، شیعه مشرکه، نه یان بگن علمای شیعه حرم ائمه را میسازن، دارن بتخانه میسازن، رفتن به حرم امام رضا مثل رفتن به بتکده هست. من تمام سیدی هاشو دارم، نه مال 100 سال قبل، 10 سال قبل، 2 ماه قبل، مال شبکه نور که مال اهل سنت ایران هست، مال اهل سنت ایران در شبکه نور لازم شد من کلیپ پخش میکنم اینجا. میگه آقا رفتن به حرم امام رضا، رفتن به حرم امام حسین، رفتن به حرم علی مثل این که کسی به بتخانه بره، ساختن حرم امامان مثل بتخانه ساختنه. بعد با کمال وقاحت میگه آقا علمای شیعه میدانن حرم ساختن حرم رفتن شرکه، ولی چون منافع اونها در حرم ساختنه حاضر نیستن از این کار حرام اجتناب کنن، همونطوری که مشرکان زمان پیغمبرم خودشون میدانستن شرک بده، ولی چون منافع اونها در شکل بود از شرک دست نمیکشیدن. ببینید این برخورد ما تو ماهواره ها، در رسانه ها، در جلساتمون هست. این هم برخورد این حضرات در رسانه ها و ماهواره هاشون. ولی ما دوست داریم همونطوری که آیت الله العظمى سیستانی فرمود لا تقولوا اخواننا اهل سنه، نگید برادران اهل سنه، بل قولوا انفسنا اهل سنه، بگید عزیزان اهل سنه، بگید اهل سنت عزیز ما و جان ما هستند. ما به نظر مراجع بزرگوارمان و فقها و رهبرانمان احترام قائل هستیم، همونطور که برای رهنمود ائممون هم احترام قائل هستیم. البته این را هم میگیم اگر اینها تو ماهواره هاتون صدها پوشن به ما بدن، ما به گویندگانمون حتی اجازه نمیدهیم یک پوشن به اونها بدن. اگر هزاران نفر از شیعه را قتل عام بکنند، به تعبیر آیت الله العظمى سیستانی، اجازه نمیدهیم یک قطر خون از دماغ یک سنی در کشور ایران، عراق، پاکستان، افغانستان بزنیم. این در خود ما با اونها هست. بله اون وهابی که سلاح به دستش گرفته میخواد بیاد شیعه را بکشه، اون وهابی که کمربند انفجاری بسته میخواد بیاد مسجد شیعه، حسینیه شیعه، جوامع شیعه را منفجر کنه، ما او را محدور الدم میدانیم، کافر نمیدانیم. همون را نمیگیم کافره، میگیم محدور الدمه، قصدش هم واجبه و خودش هم در اسفل سافلین جهنمه به دلیل آیه شریفه من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. حتی ما نسبت به وهابی ها، عزیزان که برنامه های بنده رو در ماهواره ها دیده باشند، نسبت به وهابی ها تا کنون یک جمله جسارت از زبان من بیرون در نیومده. امیدوارم تا آخر عمر هم خدای عالم کمکمون بکنه. ولی ما انتظار داریم بزرگان اهل سنت هم در این زمینه با ما تشریف نسائی کنند.